درود بر همیهنان گرامی، تماشاچیان واقعی صحنه های مضحک سیاسی در ایران، چه از سوی رژیم و چه از سوی مدعیان قدرت در خارج از کشور، که با بوق و کرنا اعلام کرده بودند امروز که میبینید روز سه‌شنبه است و تاریخ روزش هم در پایین این برنامه دست راست نوشته شده و امروز در واقع 18 ماه نوامبر 2025 است. گفته بودند که ساعت 7 بامداد به وقت تهران مردم سحرخیز ایران به بیرون میریزند و یک کودتای نظامی شیک شسته رفته انجام میدهند و طی یکی دو ساعت رژیم جمهوری اسلامی را برمیاندازند و تاج و تخت در خدمتشون خواهد بود و با فرش قرمز به ایران میروند و تاج بر سر ایران را مدیریت میکنند. واقعا خوشا به حال شما که در این دنیای وانفسای غم و اندوه و گرانی و بیچارگی و اعدام هایی که جمهوری اسلامی می کند و خطر جنگی که بالای سرش هست، یک همچین نمایش و تماشایی رو هم شما دارید. من در یکی از برنامه های 2 هفته پیش گفتم که این اپوزیسیون کارش مانند کارهای نمایش روحوزی است که برای نگه داشتن مردم یه عده از بازیگران یک تخت میگذاشتند روی حوض و میرفتند بالاش نمایش اجرا میکردند و تماشاچیانی همچون شما رو میخنداندند و لذتی به شما میدادند برای رفع خستگی. بپرسم از جناب هوشنگ کردستانی، مرد کهن مبارزات سیاسی ایران از دوره مصدق به این سو تا به اکنون، که آیا از این کودتای مضحک روحوزی خبری شد و اگر نشد چرا نشد آخه؟ پس این مردم چه چیزی رو تماشا کنند و لذت ببرند؟ بفرمایید. خیلی خوش اومد.
درود بر جناب عالی و بینندگان و شنوندگان برنامه تلویزیون مانی. باید بگم که نخیر، هیچ خبری نشد. حتی از ایران گفتن 10 نفرم، نه 100 نفر، 1000 نفر، 10 نفرم جمع نشدن و منو به یاد 20 سال پیش افتاد. یه برنامه در هلند بود، به امکان زیاد در هلند بود یا بلژیک بود، به نام حقا
در آمریکا بود تا اونجا که
در
یادم.
آمریکا بود. یک جن بعد از هلند رفته بود آمریکا. بله، این هم یک جنجالی 3-4 هفته راه انداخته بود که در روز فلان ساعت فلان 50 هواپیما میره به ایران، در فرودگاه میشنه، مردم هم میان استقبال و جمهوری اسلامی هم فاتحش عمده خواهد شد. خب یادم برای تماشای این هواپیماهایی که قرار بود بیاد، گویا رفته بودن دیده بودن نخیر هواپیمای نیومد. ولی امروز حتی شنیدم ادهی هم که برای حقا رفته بودن هواپیماهای احتمالی رو ببینن، حتی اون ادهی هم جمع نشده بودن که کودتای ارتشی ها رو احتمالا یا به خیال خودشون ببینن. علت داره آقای مانی، که این ملت ما خوشبختانه به خصوص نیروی جوان انقدر در دانشکده اجتماع آب دیده شدن، آگاه شدن و مطالعه کردن و پخته شدن و کارآمد شدن که قابل تصور برای کسایی که در خارج هستند نیست، به خصوص اونهایی که از ایران دورن، در خارج هیچ ارتباطی هم با داخل ندارن. این مردم ایران، این نسل کنونی، حتی نسل گذشته، دیگه زیر بار استبداد، هیچ نوع استبداد نخواهند رفت. نه استبداد مذهبی نوین مجاهدین، نه استبداد کارگری استالینی، نه استبداد سلطنتی. تمام تلاش، تمام فداکاری ها، تمام جانبازی ها، تمام جانبافتن ها، تمام زندان رفتن ها، شکنجه شده ها، برای اینکه به عمر استبداد حاکم پایان بدن. یعنی استبداد پایان بدن، برن استبداد دیگر رو بیارن. اینا اشتباه سال 57 رو میکنن که مردم ناراضی بودن از اینکه شاه به جای اینکه سلطنت بکنه حکومت میکنه، و این نارضایتی و وضعی که پیش اومده بود برای ساکنین اطراف شهرهای بزرگ. خب کارتر هم حمایت کرد، جیسکار دستان هم تحییر کرد، کالاهان هم تحییر کرد، در نتیجه بی بی سی شد بلندگوی خمینی، و اینها از اون نارضایتی ها استفاده کردن و مذهب رو مطرح کردن، پیش انداختن. و شام در یه سخنرانی گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، اولین نفری بود که اسم این حرکت خمینی رو به نام انقلاب نامید. گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، قول میدم، دقت کنید، از این پس قانون اساسی اجرا بشه. یعنی چی؟ یعنی تا امروز نمیشده، تا امروز ما مشروطه نداشتیم، استبداد سلطنتی داشتیم. از اون تاریخ تا الان که روبروی جنابالی نشستم، بارها تکرار کردم استبداد سلطنتی در ایران مرد با این حرف محمد رضا شاه، و دیگر تکرار نخواهد شد. رضای پهلوی میگم هر چی مردم میخوان، نمیدونم، من تابع مردمم، من نمیدونم، همه پرسی بزنیم مجلس ما این صحبت های، ولی اطرافیانش داستان دوم خروس رو میدونیم. به کسی قصد خود که من خروس رو ندیدم، ولی دوم خروسی که دوزیده بود تو جیبش رو گفت خد سوگند حضرت عباس درسته دوم خروس. آخه تو که این حرفا رو میزنی، اطرافیان با آزادی خواهان در ایران ببین، در خارج ببین چه میکنن. حتی رفتار طرفداران ایشون نسبت به آزادی خواهان، ایرانیان آزادی خواه در خارج از کشور، بدتر از کارهایی که جمهوری اسلامی با آزادی خواهان در خارج میکنه. خب این جوابش، نتیجهش همینه که امروز مشاهده شدید. یه بار گفتم بیان وکالت دعا، وکالت یعنی چی؟ مگه کار اقتصادیه، کار قضاییه، کار سیاسی که وکالت نمیدن؟ بعدم وکالت گرفتن 1% هم نشد نسبت جمعیت، 0.5%. خب این آبروزیه، بازم تجار میکنن. و این کارا باعث شده که حتی کسانی که سالها به هر دلیل از شاهزاده رضای پهلوی حمایت می کردن، اونام شروع به مخالفت کردن، که مشاهده کردید و مشاهده می کنیم و بی تردید ادامه خواهد یافت. من خواهش میکنم از شاهزاده که اگر عاشق ایرانی، بذار مردم ایران خودشون کارشون رو بکنن، اینقدر دخالت نکنیم و این دخالت ها نه تنها به سود مردم تموم نشه، به زیان مبارزات آزادی خانه و ملیگرانه تموم میشه.
جناب کردستانی گرامی، اگر آقای رضا پهلوی عاشق ایران بود، به اسرائیل پناه نمی برد و از اسرائیل برای کوبیدن ایران کمک نمی خواست و همسر ایشون فریاد نمیزد که بیبی بزن بزن که داره خوب میزنی، و تئوریسین هاش نمیگفتند که مردم بی غیرت ایران چرا بیرون نمیریزید، حق شماست، باید همه تون رو بمباران کرد. اینها عشقی به ایران ندارند، این یک بیزنس است، یک کاسبی است در این هرم درونی خودشون. اونی که بالاتر نشسته بیشتر به دست میاره، اونی که پایین تر نشسته کمتر، و سعی میکنه بره در یک رده بالاتر و فند بگیره، فند ریزینگ انجام بده و از دولت های خارجی پول بگیره، و دولت های خارجی هم از اینها به عنوان لولو سرخوره یا مترسک سرخرمن استفاده میکنند و به جمهوری اسلامی میگن اگر چیزهایی که ما میخوایم به ما ندهید بفرما، ما میایم بمباران میکنیم، کودتا راه میندازیم، آقا رو شاهزاده رو هوادارانش رو میاریم و همه شما رو نابود میکنم. من در شگفتم که چرا رضا پهلوی دست از این بازی لذت بخش قدرت طلبی پولساز دست بر نمی دارد. اینها به اندازه کافی برای خوردن دارند و این آقا به خاطر احترام پدر و پدر بزرگش، اگر آنها دارای احترامی بوده باشند، باید کنار بکشد و بگوید من مرد این میدان نیستم. بارها البته با زبان بی زبانی گفته، همین دو سه روز پیش گفت که من یعنی ایشون 65 ساله شدند و مخشون دیگه مثل طبیعی است، مال من همینطوره، مال شما همینطوره، دیگه روان کار نمیکنه. به زبان بی زبانی به اینا گفت آقا دست از سر من بردارید، شما من رو به کار گل گماشتید، من این کاره نیستم، من آزادی خودم و خانوادم رو با آزادی ایران عوض نمی کنم. اما این اطرافیانش که هم ساواکی هستند توشون، هم ماموران وزارت اطلاعات هستند، هم آقازاده ها هستند، هم خائنان چپ و راست و میانه هستند، نمیگذارند این آقا بره دنبال زندگیش. این آقا هم باید شجاعتش رو داشته باشه بیاد بگه امروز من نقطه پایان میگذارم بر این قضیه. شاه میخواهید؟ این همه مدعی، یک شاه تازه انتخاب کنید، من رو رها کنید. این خیلی جای تأسفه که مردم ایران به جای فرد به دنبال معیار نیستند، دنبال فردن، و خیلی هم افتخار میکنن که ما شاهزاده داریم، جمهوری خواهان، ملی گراها، شما کیه داریم؟ چون معیار وجود نداره. میگن آقا معیار شما این شاهزادهتون که نه تحصیلات کرده، نه شغل داره، نه کار کرده، همش از جیب ملت ایران خورده و خودش هم داره میگه که من دیگه نیستم این کاره. بنابراین به جای فرد به دنبال معیار باشید. معیار به شما باید بگه که مرد مبارزه با جمهوری اسلامی کیست، یا زن مبارز با جمهوری اسلامی کیست. من هم در میدان مبارزه میگه، نه در واشنگتن در جزیره خودش، خانه خودش بنشیند و هر وقت دید که مردم یک اعتراضی میکنه بیاد اونجا و نشون بده که بله من هستم و رهبر هستم. بعد که میخوابه قضیه، میره دنباله توی لاک خودش و حال ببین که بر او بیچاره هم چه میگذرد. واقعا این اطرافیان او هستن که میخوان او رو قربانی کنن، بعد خودشون برن قدرت رو بگیرن. اگر در این زمینه سخن دیگری دارید بفرمایید، اگر نه من یک پرسش دیگری با شما در میان خواهم بود.
منم توضیح و یادآوری بکنم که اولا عدید من هر انسانی به خصوص که انسان ایرانی حق داره، هر دیدگاهی داره، هر ایدهی داره داشته باشه. دیگران هم حق دارن اعتراض خودشونو یا پرسش‌های خودشونو مطرح بکنن. من به هیچ وجه نمیگم ایشون چرا میگوید، خب ایشون میگوید دفاع میکنه از حمله خارجی. من میگم من به عنوان یک فرزند کوچک ایران هر نوع تجاوز بیگانه رو به ایران محکوم میکنم. قضاوتش با مردمه، مردم قضاوت میکنن کدوم درسته. بعدم من جنابالی میدونین به امکان زیاد بینندگان میدونن ولی تکرار میکنم، من دشمن سیاسی هیچ گروه و فرد ایرانی نیستم. ما مخالفین سیاسی هستیم. متاسفانه هر گروهی که ما مخالفیم یا رد میکنیم دیدگاهش رو یا اعتراض میکنیم فورا برچسب دشمنی میزنن. این برچسب رو در فرانسه مردم فرانسه به مخالفینش رو نمیزنن، طرفداران دوگل به مخالفین دوگل نمیزنن. در آمریکا یک زوج زن و مرد که با هم سالها زندگی میکنن، یکی به نامزد حزب دموکرات رای میده، یکی به نامزد حزب جمهوری خواه، ولی هیچ کدوم همدیگر رو دشمن نمیدونن، مخالف عقیده همدیگه میدونن. بنابراین من به عنوان یک ایرانی ملیگرا که حزب ملت ایران در حقیقت یک حزب ملتگرا بود، اعلام میکنم ما دشمن سیاسی هیچ ایرانی نیستیم، ولی حق داریم مخالف اونها باشیم و دلایل مخالفت خودمون رو اعلام کنیم. حالا ایشون دورش رو گرفتن، من نمیدونم، شما گفتین آخوندزاده ها و نمیدونم افراد نفوذی جمهوری اسلامی و فرصت طلب ها و اسکناس طلب ها و اینا هم دورش رو گرفتن. خب ایشون خودش باید تصمیم بگیره ببینه بازم آلت دست این اطرافیان بشه یا نشه. به هر حال شجاعت لازمه زندگیه، شجاعت انقدر مهمه که من بارها گفتم مرگ هم در مقابل افراد شجاع قبلشونی میکنه. حالا نمیدونم اگه پرسش دیگری هست بفرمایید.
من فکر میکنم به همین اندازه در این باره بسنده کنیم که به مثال دیگه هم در برنامه برسیم. اما یک چیز روشنه و اون کاملا روشنه که این مجموعه ای که دور این آقای رضا پهلوی رو گرفتن مسئلهشون نجات ایران نیست. اگر بود به شما، به همه مبارزین دیگر که به گفته شما عقاید دیگری دارند، اون همه توهین و دشنام نمیدادند، توهین نمیکردند. بنابراین اینها مسئلهشون به گمان خودشون تصرف مجانی قدرت هست و بر صدر نشستن و قدر دیدن که من فکر نمی کنم تاریخ ایران به اینا اجازه بده. چرا؟ چون جوانان ایران دو نسل بعد از آقای پهلوی قاطی جهان شدن، نسل دیجیتال هم، نسل GPT هم، نسل هوش مصنوعی هم، از همه چیز خبر دارن و دیگه فریب این بازی ها رو نمیخورن که هر هفته یک توطئه که نه یک برنامه رو ارائه میدهند و هفته بعدش خبر نیست، شکست میخوره، میرن دوباره از توی خورجین یک برنامه دیگری رو میارن میدازن جلو مردم و جمهوری اسلامی واقعا لذت میبره، اصلا خوشحال میشه که اپوزیسیون در خارج از کشور اینقدر داره بدنام میشه که اون خوشنام هاش هم دیگه در سایه قرار میگیرن. خوشنام ها ما زیاد داریم در اپوزیسیون خارج کشور، جان دادن، کشته دادن، زحمت کشیدن، هنوز هم این کار میکنن، زندان کشیدن، اما اونها رو هم بدنام کردن، در سایه گذاشتن، نه که موفق بشن بدنام بکنن. خب برگردیم به یک موضوع دیگری و اون این که در برخوردهای دولت آقای ترامپ نسبت به ایران یه سری تناقضات هست که من واقعا دنبال میکنم اخبار رو، نمیفهمم که کدوم یکی از اینا در اون سیستم دولتی ترامپ حرف درست رو میزنن، حرف واقعی رو میزنن. آقای ترامپ خودش میاد یک چیزی میگه، فردا یا پس فردا کمش میکنه، زیادش میکنه، عوضش میکنه، پسش میگیره، دوباره میره دنبالش و وزیر امور خارجهش، همکارانش در هیئت دولت آمریکا، اونا بعضی وقتا به شاخه های مورد نظر خودشون میپرن که اصلا تضاد وجود داره بین آنچه که ترامپ میگه گاهی و آنچه که دیگران میگن. از جمله مسئله این است که آقای ترامپ خیلی واضح و روشن در علن در ظاهر میگه که جمهوری اسلامی باید دست از حمایت از نیابتیهاش برداره، موشک های دوربردش رو باید کنار بگذاره، بیش از 500 کیلومتر نتونن پرواز بکنن، مسائل اتمیش رو که ما زدیم موفق هم شدیم، اما 460-70 کیلوش که غنی کردن معلوم نیست کجاست، این رو باید تحویل بدهد. بعد میبینی فرداش وزیر امور خارجه یا سخنگوی دولت آقای ترامپ میاد یه حرف دیگری میزنه و این ظاهر قضیه است. در باطن آقای ترامپ اعلام میکنه که در باطن جمهوری اسلامی افتاده دنبال سر من و تقاضای همکاری و مذاکرات گوناگون داره. جمهوری اسلامی میگه ما اصلا دیگه مذاکره نمی کنیم، یا اگر مذاکره کنیم مذاکره مسلحه، یعنی کلاشنیکوف دستمون میگیریم رو با آقای ترامپ و میگه خیلی خوب چی میگی؟ منم اینو میگم. این میشه مذاکره مسلح، یا با موشک میزنیم یا با پهباد میزنیم یا با تفنگ میزنیم یا با ترور میزنیم. شما این موضوع رو چگونه میبینید؟ مردم ایران البته خودشون هوشیارن، اشاره هم بشود در میابند که پشت پرده چه خبرهایی هست، اما شاید وظیفه سخنگویان مردم ایران در جهات گوناگون در خارج کشور از جمله شما به ما بگید که این تناقض ها از کجا ریشه میگیرند و حقیقت ماجرا چیست؟ ایران به کجا کشانده می شود؟ بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره کردیم ترامپ هر روز یه حرف میزنه که حالا به ما مربوط نیست، یعنی به صحبت امروز، ولی ادعا کرده بود که دقیقا قبل از حمله اون تجاوز 12 روزه اسرائیل به سرزمین ایران در جریان بوده، حتی دستور داده، حتی همراهی کرده، همه کاری کرده، البته در پشتیبانی شد درست میگم. ولی یادمون هست که بعد از پایان اون تجاوز 12 روزه و قبول آتش بس توسط اسرائیل و بعد جمهوری اسلامی، وزیر خارجه همین آقای ترامپ گفت ما بی اطلاع بودیم و نخست وزیر اسرائیل بدون اطلاع ما حمله کرده و ما در جریان نبودیم، در عمل انجام شده قرار گرفتیم و ناگزیر شدیم دفاع کنیم و سعی کنیم که موشکهایی که از خاک ایران میاد به خاک اسرائیل اصابت نکنه، که گویا 17% از 200 هایی که فرستاده بوده 34 تاش تاثیر، یعنی رد شده از این سپهر دفاعی و هم بندر رو زده، هم فرودگاه رو زده، هم مراکز حساس رو زده، هم ساختمان‌های بلند رو زده و باعث وحشت مردم چیز شده بود که میدونید و فرار کردن. بعد نتانیاهو دست به دامن آمریکاش رو به دادن برس، دارن مردم میرن، یعنی ما یه اسرائیل داریم بدون اسرائیلی. ولی حالا اینجا پرسش این مطرحه که ترامپ راست میگه یا وزیر خارجهش قبلا راست گفته. عقیده من اینه که وزیر خارجه راست گفته. آمریکا در عمل انجام شده قرار گرفت. موقعی که داشتن مذاکرات میکردن آمریکا و جمهوری اسلامی، این فکر کرد این مذاکرات ممکنه به نتیجه قابل قبولی برسه، قبل از اینکه به نتیجه برسه حمله رو شروع کرد. و چون موفق شد بود فضای جمهوری اسلامی رو بی‌دفاع بکنه، خیلی هم امیدوار بود و فکر هم نمی‌کرد این موشک ها از سرزمین ایران میره به کشور اسرائیل. بنابراین نتیجه رو دیدم که عدید من وزیر خارجه درست میگه و ترامپ نادرست. چرا؟ ترامپ
ترامپ
نادرست میگه.
ببخشید، ترامپ گفته بود که دستور حمله رو اصلا من صادر کردم.
بله من میگم بی خود میگه، حرف وزیر خارجهش درست بود و دلایلی که گفتم. اما چرا ترامپ این حرف رو میزنه و چرا تهدید میکنه که حق غنیسازی نداریم، حق حمایت نیروهای نیابتی رو نداریم و حتی باید موشک های دور بردم از بین ببریم؟ خب میگن مفسرین سیاسی ما در خارج که خاص خودش رو به عنوان سیاست تفسیر میکنن، میگن بله بله الان چه میدونم چند ساله هر حرفی میزنه، چه دوره گذشت تا حرفی میزنه، میگن حمله میکنه و نمیکنه. از دید من حمله نمیکنه. چرا این حرفا رو میزنه؟ این حرفا رو برای تقویت موضع نتانیاهو در داخل اسرائیل میزنه. وضعیت نتانیاهو بسیار شکننده است، مردم به شدت مخالفن. این در انتخابات آینده از دولت میره کنار، الان هم با 20% رأی اومده، در نتیجه به دنبال برکناری از دولت میره به دادگاه، دادگاه اینو محکوم میکنه و میفرسته زندان، چیزی که ترامپ نمیخواد. چرا نمیخواد؟ گفته میشه در آمریکا، گفته میشه که گویا موساد مدارکی داره از ترامپ، فیلم هایی داره از ترامپ که تهدید میکنه که رو میکنی، که اگر رو کنه به زیان ترامپ تموم میشه. اینا که تهران برای حفظ آبروی خودش، حفظ ریاست جمهوری خودش، سعی میکنه که نتانیاهو رو حمایت کنه، به مردم اسرائیل بگه نترسید، من پشتن نخست وزیرتون هستم، من به ایران حمله میکنم، غنی‌سازی رو به میبرم، نیروهای نیابتی رو سرکوب میکنم، موشکای دوربازم نمیذارم. این چیزه. اما چرا به ایران حمله نمیکنه؟ با وجود این حرفا چرا حمله نمیکنه؟ برای اینکه یه مشکل بین المللی دارن آمریکا و اروپا. اینا مسئله عمدهشون اوکراینه، گویا که اختلاف هست بین دیدگاه نتانیاهو و اتحاد اروپا، ولی به هر حال هر دو مصممن که نذارن اوکراین به دست پوتین سقوط بکنه. اما هر کاری میکنن، هر مذاکره میکنن، پوتین عقب نشینی نمیکنه. چرا عقب نشینی نمیکنه؟ رئیس جمهور روسیه نمیدونم هفته پیش بود دو هفته پیش بود اعلام کرد ما 750,000 سرباز داریم در قسمت شرقی اوکراین و در حال جنگ با دولت اوکراین. 750,000 تا. اگر پوتین آتش بس قبول کنه برمیگردن به روسیه، در کنار میلیون ها روسی که مخالف سیاست پوتین در حمله به اوکراین و این جنگ چند ساله هستن، پوتین بیش از سقوط میکنه و نمیخواد، نمیخواد سقوط کنه، به این دلیل به جنگ ادامه میده. و راه حل آمریکا و اروپا این نیست که با امتیاز دادن یا نمیدونم با تحریم کردن ها و اینا جلوی اینو بگیره، نه، این ادامه میده برای اینکه قبول آتش بس مساوی است با سرنگونی پوتین در روسیه. حالا یه راهی اینا دارن، اون راه اینه اگر بتونن به جای نیاز به نفت سوریه، یعنی نیاز رو کاهش بدن و نفت مورد نیاز اروپا رو تامین بکنن، روسیه و پوتین نتونن نفت بفروشن، در نتیجه درآمد نخواهند داشت و نمیتونن بدون درآمد کافی به جنگ اوکراین ادامه بدن. حالا اونی که ممکنه، اون کشوری که ممکنه این نفت مورد نیاز اروپا رو تامین کنه و اونها رو بی نیاز بکنه از نفت روسیه، ایران ماست. به این دلیل اینا هی سعی میکنن که یه طوری کنار بیان و هم تهدید میکنن هم نرمش به کار میان. بارها بارها ترام قبلها گفت ما قصد سرنگونی جمهوری اسلامی رو نداریم، ما میخوایم مذاکره کنیم. این مذاکره اگر به توافق برسه یعنی اینکه تحریم نفت ایران برداشته میشه، این نفت وارد بازارهای دنیا میشه به ویژه در اروپا و به نیاز بکنه. اما چرا سریع در این مشکل دارم؟ اگر به توافق ظاهری یا باطنی برسه و این تحریم رو بردارن، جمهوری اسلامی از پول فروش نفت و گاز برای تقویت نیروهای نیابتی استفاده میکنه. ببینید چه جوری مسئله گره خورده و چه جوری میشه این گره رو باز کرد که آینده نشان خواهد داد.
جناب کردستانی، شما اشاره کردید در بخش پیشین در همین برنامه به طور غیر مستقیم به بازیگران سیاسی بین المللی که ایران رو مسیرش رو تغییر دادن به سود خودشون، مثل کنفرانس گوادلوب و مشابهش در روسیه هم شوروی سابق هم بود که تلاش میکردن ایران به دست غرب نیفتند پس از فروپاشی شاه. من قشنگ یادم هست که رادیو موسکو اخبار که میداد گفت که وزیر امور خارجه شوروی سابق، اون وقت که سابق نبود، رسما به غرب اطلاع داده که هر گونه تجاوز به ایران برای برانداختن جمهوری اسلامی ایران تجاوز به شوروی است. این جمله رو عیناً من خودم از رادیو مسکو بخش فارسیش شنیدم. اون موقع ما همه این رادیو رو گوش میکردیم دیگه، بی بی سی و صدای آمریکا و مال مسکو و جای دیگه. حالا همین بازیگران که شما الان اشاره کردید، روسیه، در یکم اونورتر چین، آمریکا و اروپا، دارن نقشه های خودشون میچینن. منتها اگر در اون زمان یک رهبر معنوی که بخوره تو سرش، خمینی، در خارج وجود داشت و اونا تونستن این رو بزرگش کنن و جلوش بندازن، الان چون این چیزی وجود نداره. بنابراین جستجوگران قدرت در ایران، یعنی این کشورهای بیرون از ایران در واقع، اینها به دنبال این شکافی هستند که در درون قدرت در ایران اتفاق افتاده. یک بخشش از اصلاح طلبا هستند، یک بخشش هم که سخت سران هستند، با هم رقابت دارن و اینا سعی میکنن که از این جناها برای خودشون جذب بکنن. روزها معلومه که خامنه ای رو انتخاب میکنن و پاسداران تندرو رو، و غرب هم داره نگاه میکنه به این اصلاح طلبان ببینه به کجا میرون. بنابراین بازیگران صحنه بین المللی در ایران، بازیگران بین المللی صحنه ایران کاملا معلومه چی میگن چی میخوان، شما هم اشاره کرد. در داخل باز هم این خود حکومته که داره توی خودش جابجا میشه و اون آرزوهای ملت ایران که این حکومت اسلامی برود و یک حکومت دموکراتیک آزاد ملی بیاد برقرار بشه به وجود نیامده. و در داخل ایران من یک مثال بزنم بعد میام خدمت شما. شما ویرانهای غزه رو دیدید که اسرائیل چگونه به یک سرزمین ویران تبدیل کرد. حال اگر یک نفر در میان اون ویرانه ها و ساختمون های ریخته و همه چیز در هم ریخته به دنبال گنج، کلید گنج منطقه باشه، اصلا نمیتونه پیدا کنه. اصلا اونجا دیگه کلید گنجی نیست. در این ویرانه ای که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم کرده، حتی قبل از اینکه هنوز آمریکا و اسرائیل احتمالاً حمله دومشون رو بکنن، کلید گنجی وجود ندارد. اپوزیسیونش هم که در آغاز برنامه سخن گفتیم، من از شما به عنوان پیر سیاست میپرسم چاره چیست؟
بله، قدر صحبت های شما پاسخ داره، یعنی یه پاسخ نداره که من مخصوص به اون جواب بدم. میدم به پاسخ
راحت باشید، هر آنچه را به
آخر
نظرتون
فرمان.
میرسه بفرمایید. راحت باشید.
ببینید، پوتین گفت هم حمله به ایران، حمله به روسیه، نه شوروی که مرده، به روسیه تلقی خواهد شد. ولی بی خود میگم احتمالا 1.2 میلیون یا همین حدودا یهودی های اسرائیل از روسیه رفتن، بنابراین با اسرائیل در نخواهد افتاد به خاطر دفاع از جمهوری اسرائیل تهدیده. چین هم که خامنه‌ای قبول تصور میکنه، گمان میکنه که ازش دفاع میکنن، 20 میلیارد در اسرائیل سرمایه گذاری کرده، نمیاد اون سرمایه گذاری رو به خطر بندازه به خاطر آدم ترسویی که هر سوراخی رو پیدا میکنه قایم میشه. بعدم وزیر خارجهش یا سفیرش کدوم گفتن آقا ما نمیتونیم روی قول و قرارهای جمهوری اسلامی حساب کنیم، هر روزی یه حرف میزنه، بنابراین ما خودمون رو آلوده نظام جمهوری اسلامی نخواهیم کرد. اما آمریکا و اروپا نمیتونن جمهوری اسلامی رو، یا نمیخوان سرنگون کنن، برای که جانشین ندارن. اگر مثل زمان خمینی جانشین داشتن اقدام میکرد، یعنی یکی رو علم میکردن، میدیدن که مردم حمایت میکنن. ولی الان اولا مردم دنبال رهبر نمیرن، به همین دلیل من معتقدم که باید رهبری، یعنی هیئت رهبری ایجاد بشه نه رهبر. اما به هر حال آمریکا و اروپا ندارن. امکان داشت اگر از درون مردم یه اپوزیسیون قدرتمند و قابل قبول وجود داشت، خب با اینکه موافقم نبودن وارد مذاکره می شدن، یه توافقهایی می کردن و از اون اپوزیسیون که پایگاه مردمی داشت حمایت می کردن. این هم وجود نداره. دو دلیل داره. یک دلیل این که ناکامی های ملت ایران در عدم پیروزی بر جمهوری اسلامی، یک عاملش اپوزیسیون ها در خارج از کشوره، یعنی کسانی که در خارج کشور هستند که میتونن ایران رو نجات بدن، شدن وسیله ناکامی پیروزی. یه زمانی سرهنجار، جناب علی خاطرتون هست، سرهنجار کودتا در یونان، شاید 50,000 تا یونانی هم در خارج نبودن. اون خانومی که من اسمش رو یادم رفته، شاید شما یادتون باشه، رهبری اینا رو بر عهده گرفت و سرانجام حکومت سرهنگا رو ساقط کرد. البته خودش هم در دولت بعدی وزیر فرهنگ شد. خب ما حدود 10 میلیون در خارجیم، نه تنها کاری نمی کنی، بلکه باعث ناکامی موفقیت مردم در داخل شدیم. اغلب حالا توضیح نمیدم، ولی من روی نیروی داخل حساب میکنم، نیرویی که خودشون نشون میده در سال روز تولد کوروش با هر وسیله مانع رفتن اینا به آرامگاه کوروش میشن، مردم میرن به تخت جمشید، اونجا مانع میشن میرن آرامگاه فردوسی، اونجا مانع میشن میان پای مجسمه فردوسی در تهران. همین جوانایی که جنبش زن زندگی آزادی مهسا رو پایه‌گذاری کردن و هنوزم دارن ادامه میدن که امید پیروزی درش هست، همین نیرویی که به هر حال به جمهوری اسلامی قبولوند که حجاب ننگین اسلامی در ایران قابل پیاده شدن و اجرا شدن نیست. من روی نیرو حساب میکنم که این نیرو تشکلهای فراوانی هستن که مطمئنن اصلا دیگه که لو نمیرن، دشمن نفوذ نمیکنه، ولی سر حرکت های مشترک بلافاصله همدیگه رو خبر میکنن و با هم حرکت میکنن، حرکت هایی که بارها شاهدش بودیم در تهران، در رشت، در نمیدونم خوزستان، در جادی، و حتی این شعاری رو که امروز باعث افتخار ماست که خوزستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان، تهران، خراسان جانم فدای ایران. یعنی برخلاف اینکه دشمنان ملت ایران مثل اسرائیل، حتی انیوف سعی میکنم و سعی کردم با پول اقلا 1000 تا عامل نفوذی خریداری کنن که شعار تفرقه بدن، نمیدونم فدرالیسم بگن و یه شعارهای بدن که احتمالا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بتونن به تنزیه دامن بزنن که موفق نخواهند شد. همه اینها رو جانم فدای ایران باطل کرده.
درود بر شما.
در نتیجه بیاییم و به نیروی قدرت مردم در داخل اعتماد بکنیم و بگیم ما می توانیم. فردوسی رو دانستند، توانستن است، توانا
بود، هر که دانا
بود،
بود.
دانا بود. بدونیم ما دانا شدیم و توانایی داریم که ایران رو نجات بدیم و نجات میدیم. جمهوری اسلامی عوامل ذوب شده در ولایت در مقابل مردم ایران خواهی نخواهی کوتاه میاد. وقتی جنبش رو سراسری رو ببینن شب از صبح مردم بپیوندن، ولی در مقابل تجاوز خارجی که اون 12 روز اتفاق افتاد، عملا این تجاوز به سود بقای جمهوری اسلامی تموم شد. ذوب شدگان در ولایت رو به هم نزدیک کرد، تفرقه اینجا نکرد. نمیدونم پاسخ پرسش داده شد یا نه، بفرمایید.
بله، خب موضوع خیلی وسیع و همه جانبه است، در یک برنامه کوتاه نمیشه همه رو گفت. اما یک نکته هم اجازه بدید من خدمت شما بگم، نکته ای که حتما شما بهش واقف هستید و در همین پایانه سخنانتون هم مضمونش جاری بود، و اون اینکه اون مثلث مدعی قدرت یا دارنده قدرت در ایران، جمهوری اسلامی که اصلاح طلبش، سولگراش و طرفداران سلطنت و طرفداران یک نظام مذهبی دیگر در خارج کشور، اینها بختی در میان مردم ایران ندارند یا بسیار بسیار اندک است. پس ایران کی باید نجات بده؟ شما اشاره کرد، نیروی سوم که نه طرفدار رژیم است هیچ جناهش، نه طرفدار سلطنت است، نه طرفدار استبداد مذهبی دیگر است. نگاه سوم، نیروی سوم و صدای سوم در این حوزه، تمامی اهل اندیشه، جوانان ایران، زنان و مردان ایران، نه همه البته، اونایی که آگاه هستند قرار دارند، حتی سازمان های فراموش شده به لحاظ تشکیلاتی و نه به لحاظ اندیشگی، که جبهه های گوناگون ملیگرایی هستند، هم در این صدای سوم و جای سوم جا می گیرند، چون مردم بهشون اعتماد دارند. بر اساس سوابق تاریخی و عملکردهای سیاسی اجتماعیشون، مردم درست امروز مصدق رو ندارند، ولی اندیشه های او را می ستایند. این یعنی وجود دارند، حضور دارند. در میان نیروهای دیگر سیاسی هم هستند کسانی که اعتبارشون رو از مبارزات آزادی خواهانشون گرفتن و امروز حتی اگر نامی ازشون نباشه حضور سیاسی و فرهنگی و اجتماعیشون در ایران احساس میشه. این نیرو صداش در آسمان ایران پیچیده. شما اگر در آغاز برنامه گفتید که فراخوان برای کودتا در امروز از سوی سلطنت طلبها جوابی نگرفت، حتی 10 نفرم نیامدند، یعنی خط بطلانی مردم کشیدند بر این جریان سیاسی استبدادی. بر جمهوری اسلامی هم که همین کار کردن، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. برای اون یکی هم که اصلا جایی وجود نداره در ایران، اعتباری وجود نداره. بنابراین یک صدای سومی در آسمان ایران شنیده می شود و بدنه این صدا، کسانی که این صدا رو فریاد زدند و سپر ایران رو فرا گرفته، این صدا همانا خود مردمی هستند که شما در پایان گفتهاتون بهشون اشاره کردیم که تنها مردم ایران صاحب ایرانند، مردم ایران می توانند خودشان نجات بدن، درایت اونها در داخل چون در درون جامعه در حرکت هستند، همه مسائلش رو حس می کنند، از فقر تا ثروت، از دارایی تا ناداری و هر چیز دیگری، توانایی فکریشون بیشتر از من است که در بیرون زندگی می کنم و فقط می شنوم چه می گذرد، حس نمی کنم، زندگیش نمی کنم. از این زاویه من فکر می کنم که ایران آینده دارد. این آیندهش به دست هیچ یک از مدعیان قدرت، چه بر قدرت چه در قدرت، نیستند. مردم ایران هستند. و از شما بشنویم که پیشاهنگان
بله.
یا کسانی که پرچمدار این صدای سوم هستند چه کسانی هستند؟ بفرمایید.
ببینید، در سال 57 به عنوان واقعیت اکثریت شورای مرکزی جبهه ملی اشتباه کرد. اکثریت چرا؟ برای اینکه اقلیت هم داشت، مخالف بودن. اکثریت اشتباه کرد و دنبال خمینی رفت، به دلیل اینکه تصور میکرد که به قول و قرار خود، به گفته خودشون، به قول و قرارهای شاه نمیشد اعتماد کرد، که من جوابش رو دادم، حالا نمیگم. ولی اقلیتی بودن دکتر صدیقی، دکتر بختیار، دکتر پارسا، رضای شایگان، عیاران خلیل ملکی و من، ما 5 نفر مخالف بودیم. ولی ما تونستیم خیلی زود اشتباه جبهه ملی رو جبران کنیم و در یک دعوت به گرد همایی در 25 خرداد سال 60 در میدان فردوسی تهران، که من مسئول برگزاری این گرد همایی بودم از ابتدا و همون روز. ولی در اونجا قطعنامه ای داشتیم که نذاشتن خامنه‌ای اعلام کرد که جبهه ملی ها و مصدقی ها و ملی ها که میخوان شرکت بکنن در این جدمایی مرتدن و مرتد در کافر، در اسلام از کافر بدتره و خونش حلاله. با وجود این تهدید، با وجود این که بسیاری از گروه ها مثل گروه نهضت آزادی و دیگران اعلام کردند که ما در این گردهمایی نخواهیم آمد، خبرگزاری ایتالیا، خبرنگار خبرگزاری ایتالیا گفت 600 هزار نفر به دعوت جبهه ملی از خونه ها بیرون اومدن. یعنی جبهه ملی اشتباه سال 57ش رو در سال 57 با این قطعنامه که براتون میگم، جمهوری اسلامی به دلیل جنایاتی که کرده است، یعنی او 3 سال فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است، یعنی تمام نظام آینده رو مردم با رأی خود تعیین خواهند کرد. بنابراین هر شخص، هر گروهی که به طرف خودش برای آینده ایران نظام تعیین کنه قابل قبول نیست. نظام ایران رو که حق طبیعی مردم ایرانه، مردم در یک محیط آزاد انتخاب خواهند کرد. من یه جمله چندین سال پیش با حسین فرجی، دوست عزیزم، در کانال پارس با من مصاحبه میکرد، گفتم، تکرار میکنم، این صحبت چندین سال پیشه، گفتم من برآمدن خورشید آزادی را در سرزمین غمزده ایران مشاهده می کنم و مشاهده می کنیم. و این نیرو که اشاره کردید که باعث افتخار ما هست، بابک ها و مازیارها درش بودن که جان باختن و ستارخان ها باقرخان ها سردار اسد ها درش وجود دارن، مصدق ها وجود دارن، سردار جنگل ها وجود دارن. اینها خودشون رو به زودی نشان خواهند داد و باعث افتخار نه تنها تاریخ ایران، افتخار ما که سالها رسیدن به آزادی و حاکمیت ملی تلاش کردیم، باعث افتخار ما و خوشحالی ما و خرسندی ما خواهد شد.
درود بر شما بینندگان گرامی. اگر خواستید با جناب کردستانی تماس بگیرید، آقای هوشنگ کردستانی، زیر تصویرشون ایمیلشون رو گذاشتم. اونایی که دوست دارن تماس بگیرن، پرسشی دارن درباره جبهه ملی یا جبهه مبارزان در داخل و خارج ایران، و دیگر اینکه از شما ارجمندان خواهش میکنم که همین گونه که وقت میگذارید و این برنامه رو میبینید خونسا نمانید، ضمن این که محبت میکنید، لایک میکنید و عضو کانال میشوید، نظراتتون رو بنویسید که ما دچار تک نظری و یک سوی نگری نشویم، چون ایران مال همه ماست و یکایی که ما حق داریم، حق طبیعی ماست که درباره سرنوشت میهنمون سخن بگیم، نظر بگیم، حتی اگر نظر مخالف باشه هیچ اشکال نداره، ما از نظرات شما یاد میگیریم. یک دنیا سپاس از
من هم
شما.
آقای مانی تمنا میکنم و استدعا میکنم به عنوان فرزند کوشش ملت ایران از بینندگان و شنوندگان که هر نظر اصلاحی دارن لطف کنن بنویسن که ما هم استفاده کنیم، هم اگر اشتباه میکنیم اشتباه خودمون رو تصحیح کنیم. من پیشا پیش از تمام کسایی که این محبت رو خواهد کرد سپاسگزاری میکنم.
درود فراوان بر شما و بدرود تا برنامه آینده.